ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 11 خرداد 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم روزبه بولهری همراه بشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان.
سلام. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه های خود به اورشلیم بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند، روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام 2 ماه پیش ایالات متحده در به رسمیت شناختن الحاق بلندی های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 67 بلندی‌های جولان و نیز شرق اورشلیم بیت المقدس را تصرف کرد، کل این شهر را پایتخت خود اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق اورشلیم بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمام اعضای خود تقاضا کرد کشورهای دارای سفارتخانه در اورشلیم بیت المقدس را تحریم کنند. سخنگوی شورای نگهبان از تایید مشروط لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی از سوی این شورا خبر داد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری تسنیم گفت این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با کلیات آن موافقت کردند. او با اشاره به جزئیات برخی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی افزود، اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام از سوی مجلس دوباره بررسی می شود. در صورت تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، فرزندان زنان ایرانی که قبل و یا پس از تصویب این قانون متولد شده اند در سن زیر 18 سال و با درخواست مادر می توانند به تابعیت ایران در بیایند. همچنین افرادی که بیش از 18 سال دارند می توانند به صورت اختیاری تابعیت ایرانی پیدا کنند. رهبر طالبان روز جمعه گفت که این گروه در آینده نزدیک آتش بس اعلام نخواهد کرد، اما به مذاکرات خود با آمریکا ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر و پیش از آغاز 7th round مذاکرات صلح با اعلام اینکه نیروهای خارجی در افغانستان محکوم به شکست هستند، نوشت که مبارزه طالبان و مقاومت علیه آنچه اشغالگری نامید به مرحله موفقیت نزدیک می‌شود. وی افزود که هیچ کس نباید انتظار ریختن آب سرد بر جبهه جهاد داشته باشد و یا پیش از دستیابی به اهداف طالبان قربانیان 40 سال گذشته را فراموش کند. هیبت الله آخوندزاده از سال 2016 میلادی تا کنون رهبری طالبان را بر عهده دارد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که زلمای خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان در ماه جاری دور جدید مذاکرات با طالبان را در پایتخت قطر آغاز می‌کند. 6 دور مذاکرات قبلی در دوحه برگزار شده بودند. بر اساس این گزارش آقای خلیلزاد روز جمعه سفری 17 روزه را به کشورهای افغانستان، پاکستان، آلمان، بلژیک و امارات متحده عربی آغاز کرد. و مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بیش از 34,000 منزل مسکونی روستایی بر اثر سیل هفته‌های اخیر در بیش از 25 استان ایران به طور کامل تخریب شدند. بر اساس این گزارش کل خانه‌های شهری آسیب دیده از سیل 4,200 واحد بوده است. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم روزبه بولهری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در مکه عربستان.
کشورهای اسلامی حتی حاضر نشدن به صراحت ایران رو محکوم بکنن، ولی اونچه که مهمه کشورهای خلیج فارس لحن تندتری رو داشتن.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای مذاکره با آمریکا نیازی به میانجی ندارد.
گفتگو زمانی معنی پیدا میکنه که طرف مقابل به تعهدات خودش پایبند باشه. چون گفتگو که برای گفتگو معنی نمیده، شما گفتگو میکنین به یه توافقی برسید.
روسیه خبرها در مورد رد درخواست ایران برای خرید موشک‌های S-400 را تکذیب کرد. و اعتراض صدها هنرمند حوزه موسیقی به کسر 10% از درآمدشان به خزانه دولت.
این باید 1,000,000 تومنشو به همینجوری بدن به دولت. اونم برای چی؟ اصلا دولت وظیفش پشتیبانی از هنره.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. چهاردهمین نشست سازمان همکاری‌های اسلامی روز شنبه در مکه عربستان به کار خود پایان داد. سازمان همکاری‌های اسلامی در پایان این نشست در بیانیه‌ای حمله به تأسیسات نفتی عربستان و کشتی‌های نفتی در نزدیکی بندر فجیره امارات را محکوم کرد. موضوع فلسطین، تنش‌های منطقه‌ای و همچنین روابط با ایران از دیگر موضوعات مهم نشست سازمان همکاری اسلامی بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و نخست ارزیابی او رو درباره مفاد بیانیه پایانی این سازمان پرسیدم.
سه تا برخورد متفاوت هست: برخوردی که کشورهای خلیج فارس کردن، برخوردی که اتحادیه عرب کرد، و برخوردی که کشورهای اسلامی کردن در این سه کنفرانس. در مورد اتحادیه عرب، در حقیقت تکرار اون چیزی است که سابقا همیشه در مورد ایران میگفتن، یعنی چیز جدیدی بهش اضافه نکردن. ایران در امور داخلی کشورهای عرب دخالت میکنه. کشورهای اسلامی حتی حاضر نشدن به صراحت ایران رو محکوم بکنن، ولی اون چیزی که مهمه، کشورهای خلیج فارس لحن تندتری رو داشتن، تا هم در سخنرانی هاشون، هم در مورد خواسته هایی که داشتن که بایستی در حقیقت امنیت کشتیرانی در خلیج فارس حفظ بشه. ولی شرکت نخست وزیر قطر بود در این کنفرانس، چون به هر حال پس از 2 سال محاصره قطر و مبارزه به اصطلاح عربستان سعودی و امارات با قطر، اینکه قطر حاضر شد در چنین سطحی نخست وزیرش رو اونجا بفرسته، در خود روزنامه‌های قطری هم با اهمیت تلقی شده. ظاهرا فشار آمریکا به هر دو طرف اونها رو وادار کرده که این اختلافاتشون رفت رفت کنار بگذارن.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه سه نشست برنامه‌ریزی شده از سوی عربستان که آخرینش هم همین نشست اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی بود، چقدر نتایج این سه نشست به خصوص در رابطه با ایران در حوزه عمل جنبه اجرایی خواهد داشت؟
جنبه اجرایی هیچ کدومش نخواهد داشت، مگر اون که در میان کشورهای خلیج فارس در حاشیه این کنفرانس اتفاقاتی یا مذاکراتی یا هماهنگی‌هایی صورت گرفته باشه که چگونه بتونن به اصطلاح با کشورهای غربی علیه ایران وارد اقدامات بشن. اینکه آقای بولتون مشاور آقای ترامپ یک روز قبل از این کنفرانس در امارات متحده بوده و اونجا در از امارات متحده در حقیقت به نقش قول او مخرب ایران در خلیج فارس اشاره کرده، بعید نیست که این همه اینها یک تأثیری داشته باشه در آینده. ولی تمام مسئله بستگی به این دارد که در خود خلیج فارس چه اتفاقی میفته. یعنی اگر ما شاهد اتفاقات عجیبی نباشیم، حمله به کشتی ها و غسله هازا، از طرف دیگر میتونیم امیدوار باشیم که فعالیت هایی که برای صلح انجام میگیره به یک نتیجه برسه.
آقای صدرزاده، واکنش برخی از کشورهای عربی در این سه نشست در خصوص پرونده ایران به نوعی متفاوت بود. مثلا عراق یه واکنش داشت و لبنان، با اینکه میدونیم که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در اونجا فرد با نفوذ و قدرتمند هست، نماینده لبنان در این نشست موضع دیگه ای رو داشت. فکر میکنین که ایران تونست مثلا به نوعی، اونطور که تحلیلگران میگن، شکاف بندازه در بین اعضای عرب این سه نشست در خصوص پرونده ایران؟
واقعیت این است که این شکاف وجود داشت، حتی بدون فعالیت ایران هم این شکاف وجود داشت، و به خاطر همین شکاف هم هست که عربستان سعودی نتونست به اون خواسته های 100% که میخواست برسه. نه تنها حسن نصرالله و عربستان سعودی اختلاف هست، بلکه عراق هم مایل نیست که به اصطلاح 100% کنار عربستان سعودی قرار بگیره، چون به هر حال به نحوی به ایران وابسته هست. عمان هم که میدونید که به هر حال میخواد همچنان نقش میانجی رو حفظ بکنه، و قطر هم که به هر حال به خاطر اختلافاتی که داره مایل نیست که در این دعواها وارد بشه. و اینا اینه که با این اختلافاتی که همیشه در دنیای عرب داشته و این اواخر در کشورهای عربی منطقه هم بیشتر نماد پیدا کرده، طبیعی است که عربستان سعودی نمیتونه 100% موضعش رو علیه ایران به کرسی بچشونه.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در مکه عربستان که امروز با بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت که مذاکره وقتی نتیجه عملی نداشته باشه به گفته او بی‌فایده است و این نظر ایران در مورد مذاکره با آمریکاست. بیشتر بشنویم از سمیرا قرائی.
تماس با آمریکا و مذاکره تصمیمی است که باید در مراجع عالی کشور گرفته شود. این را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه عرب زبان العالم میگوید. گفتگوی تفصیلی آقای ظریف با این شبکه تلویزیونی جمعه شب منتشر شده است و موضوعات مختلفی از برجام گرفته تا همسایگان ایران و مسئله فلسطین را در بر میگیرد. اما برجام و مذاکره با آمریکا یکی از کلیدی ترین بخش های این گفتگو است. آقای ظریف در جواب خبرنگار العالم که از او میپرسد آیا ممکن است میان ایران و آمریکا مذاکره ای صورت بگیرد، میگوید
تصمیم گیری در این زمینه باید در مراجع عالی کشور صورت بگیره. ما معتقدیم که پیش نیاز این است که گفتگو اصلا معنی داشته باشه. گفتگو زمانی معنی پیدا میکنه که طرف مقابل به تعهدات خودش پایبند باشه. چون گفتگو که برای گفتگو معنی نمیده، شما گفتگو میکنین به یه توافقی برسین. توافق هم برای توافق نیست، توافق برای اجرای توافقه.
اما این نخستین بار نیست که آقای ظریف مشخصاً مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی منتفی می‌داند. 26 اردیبهشت و در اوج تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا، آقای ظریف در ژاپن اعلام کرده بود که هیچ امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. 10 روز بعد رئیس جمهوری آمریکا در همان ژاپن گفت که اگر ایران بخواهد، آمریکا مذاکره می‌کند. 2 روز بعد از آن رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا به برجام بازگردد و تحریم‌ها را متوقف کند، درهای مذاکره باز خواهند شد.
هر وقت اونها تحریم‌های ظالمانه رو کنار گذاشتن، هر وقت خودشون برگشتن به میز مذاکره‌ای که خودشون ترک کردن و به هم زدن، راه به روی اونها بسته نیست.
اما همان روز 8 خرداد معاونت سیاسی وزارت خارجه امکان مذاکره را منتفی دانست و رهبر جمهوری اسلامی نیز به روشنی گفت درباره مسائل ناموسی انقلاب با کسی مذاکره نمی شود. آیت الله خامنه ای 24 اردیبهشت و همزمان با آغاز تنش‌ها و پیش از همه این بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرده بود.
اینا مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست.
و حال محمد جواد ظریف در گفتگو با العالم میگوید مسئله ایران این دولت یا آن دولت آمریکا نیست. آمریکا عهد شکن است و ایران پیشبینی خروج این کشور از برجام را میکرد.
ما اگر اطمینان داشتیم به طرف آمریکایی، یک توافق 2 صفحه‌ای کافی بود. چرا ما 150 صفحه مطلب نوشتیم؟ به خاطر اینکه اعتماد نداشتیم.
برجام متنی 150 صفحه‌ای که وزیر خارجه ایران معتقد است آمریکا به توافق بهتر از آن دست نخواهد یافت. این متن پس از سالها مذاکره میان ایران و گروه 5+1 حاصل شد. توافقی که صادرات نفت ایران را از 1,000,000 بشکه به 2.5 میلیون بشکه رساند و راه شرکت‌های اروپایی را به ایران باز کرد. این توافق که بعدتر با خروج آمریکا ایران را در سراشیبی اقتصادی قرار داد، اگرچه در ابتدا با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران حاصل شد، اما او بعدتر در اول خرداد اعلام کرد نحوه اجرای برجام مورد تاییدش نبوده است.
برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم.
حال اگرچه محمد جواد ظریف مقابل دوربین تلویزیون العالم از پایبندی کامل ایران به برجام میگوید و خود را تنها طرف مذاکرات 5+1 معرفی میکند که برجام را عملا رعایت کرده، اما به نظر میرسد در دستگاه زمامداری ایران اتفاق نظری درباره سیاست خارجه، امکان مذاکره با آمریکا و راه‌های برون رفت از بحران فعلی وجود نداشته باشد. محسن سازگارا، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید آشفتگی جناحی موجود در برخورد با مذاکره با آمریکا چیزی است که در 40 سال گذشته نیز وجود داشته است.
ببینید در 40 سال گذشته هر وقت مسائلی به خصوص در حوزه سیاست خارجی اگر بوده، جناح‌های مختلف سیاسی مثل طناب‌کشی شروع کردن به کشیدن، هر کی از یه طرف زور گذاشته و کار آقای خامنه‌ای به خصوص و دوره رهبریش این بوده که سعی کرده که توازن قوای ایجاد کنه، مثل یک معدل القوا اونجا وایسد. اصولا در مملکت ما آقای خامنه‌ای نشون داده که ارزه این که بیاد جلوی پرده وایسه و بگه من این تصمیم میگیرم و لاغیر نداره.
محمد جواد ظریف از زمان عدم تمدید معافیت‌های نفتی 8 کشور خریدار نفت ایران سفرهایی را آغاز کرده است و چندین گفتگو نیز با رسانه‌های خارجی از جمله فاکس نیوز انجام داده است. آقای ظریف هدف از این اقداماتش را روشنگری در مورد ایران اعلام کرده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اینطوری که از شواهد پیداست، مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعا برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعا موجب یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
فقط تصور کن رهبر دشمن پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیکای پوست خربوزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد اون پشت، روشن فکرایی که تو داشبورد زندانین و اصلاح طلبایی هم که در نقش کمربند و ایمنی و ایربگن، امت هم که صندلی عقب خواب تشریف دارن، داره میره بزنه به کامیون 80 چرخ ترامپ یا آخرش میره تای دره. ملت که برای خودش تصمیم نگیره براش تصمیم میگیرن.
آقای خامنه‌ای هم به وقت لازم با دو پهلو حرف زدنهای همیشگی، مذاکره‌ای که الان سم است و زهر است و مسئله ناموسی انقلاب مینامن، رو به یه شهد شیرین تبدیل میکنن، اونو سر میکشن. اگر خوب بود میشه درایت ایشون، اگر بد بود میفرمان که من قبلا گفته بودم چنین است و چنان. و هیچ کس نمیپرسه آیا شما در این موارد ولایت مطلقه فقیه هستید یا خیر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مقامات روسیه گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران برای خرید سامانه‌های دفاع هوایی S-400 را زیر سوال بردند. مقامات دو کشور میگویند که ایران در پی خرید S-400 از روسیه نیست، اما برخی گزارش‌ها از موضوعی متفاوت حکایت دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کرملین از اظهار نظر درباره فروش احتمالی S-400 به ایران خودداری کرده و برخی مقامات روس گزارش اخیر خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر رد درخواست ایران در این زمینه را بخش از تبلیغات سو خواندند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت از قصد ایران برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 مطلع نیست و خواستار آن شد که رسانه‌ها درباره انتشار خبرهای در این زمینه محتاطانه عمل کنند. بلومبرگ پنجشنبه به نقل از منابع آگاه از جمله یک مقام ارشد روس که هویتشان فاش نشده گزارش داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا برای عدم فروش S-400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس، محدود کردن تدریجی نفوذ ایران و پیگیری روابط مسکو با رقبای منطقه تهران به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده. اما خبرگزاری های روسی اینترفاکس و تاس به نقل از منابع خود که هویت آنها نیز علنی نشده گزارش دادند روسیه هیچگاه درخواست خرید S-400 از ایران را دریافت نکرده. همزمان کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در جمع خبرنگاران ابراز اطمینان کرد که مطرح کردن موضوعات جنجالی از این دست برای تحلیل واکنش های طرف های مختلف با هدف است که به گفته وی همواره روشن نیست. همچنین الکساندر کیتین عضو کمیته امور دفاعی و امنیتی سنا انتشار گزارش های جنجالی درباره همکاری نظامی روسیه و ایران را بخش از تبلیغات سو علیه دو کشور دانست. بیشتر سفیر روسیه در ایران اعلام کرد با تحویل S-300 قراردادهای روسیه و ایران در زمینه پدافند هوایی اجرا شده. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نیز گفته بود به رغم توسعه همکاری های فنی نظامی میان دو کشور بحث خرید S-400 مطرح نیست. اما چندی پیش دمیتری شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه با تأکید بر اینکه سامانه های دفاع موشکی جز محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران نیست اعلام کرد ایران توجه فراوان به سیستم های پدافند هوایی روسی دارد و روسیه می تواند سیستم واحد دفاع از سواحل خلیج فارس را برای ایران طراحی کند. از سوی دیگر دو سال پیش حسین دهقان وزیر دفاع وقت ایران همزمان با تحویل S-300 بدون ذکر دلایل و جزئیات گفته بود روسیه پیشنهاد S-400 و برخی سامانه‌های دیگر را ارائه کرد اما ایران نپذیرفت و در پی خرید S-400 نیست. ماجرای فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال به درازا کشیده بود. S-400 سیستم پیشرفته تر است که روسیه تا کنون درباره فروش آن با چین، هند و ترکیه قرارداد منعقد کرده. در واکنش آمریکا چین را به دلیل خرید جنگنده های سوخو-35 و سامانه S-400 تحریم کرد و به ترکیه بارها هشدار داده دریافت S-400 پیامدهای نامطلوب برای این کشور به دنبال خواهد داشت. بحث رد درخواست فروش S-400 به ایران در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی فروش میلیاردها دلار تسلیحات به عربستان و امارات برای آنچه مقابله با تهدید ایران عنوان شده را تایید کرد. روسیه همواره نسبت به تشدید تنش بین آمریکا و ایران و تحرکات اخیر نظامی در منطقه ابراز نگرانی کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما بیش از 2000 نفر از هنرمندان حوزه موسیقی با انتشار یک نامه خطاب به وکیلان و وزیران در ایران نسبت به عملکرد داخل وزارت ارشاد اعتراض کردند. در روزهای گذشته قانونی تصویب شده که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت‌های موسیقی به خزانه دولت واریز خواهد شد. تصویب این قانون با واکنش‌های تندی از سوی اهالی موسیقی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
بیش از 2000 نفر از اهالی موسیقی با انتشار یک نامه سرگشاده نسبت به وضعیت حاکم بر موسیقی ایران و عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه شرایط نابسامان مدیریتی و چندگانگی تصمیم گیری در حوزه موسیقی به ویژه تصویب قانون اخذ 10% از درآمد حاصل از کنسرت را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این قانون شدند. در این نامه نوشته نوشته شده است چرا امروز در هر گوشه این سرزمین هر کس رأساً خود را محق می‌پندارد تا به اختیار خود برای موسیقی تعیین تکلیف کند؟ آیا هنوز آسیب این تشتت و پراکندگی ملوک الطوایفی را در نیافته اید؟ فرهنگ و هنر کشورمان رو به قهقرا است. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت ها به خزانه دولت واریز می شود. این هنرمندان طرح 10% را دستاندازی به جیب اهالی موسیقی دانستند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا با کمک همان نمایندگانی که عمدتاً مخالف این طرح بودند این قانون لغو شود. داریوش پیرنیاکان استاد موسیقی پژوهشگر و از اعضای خانه موسیقی در گفتگوی با رادیو فردا درباره این طرح گفت:
ببینید الان کنسرت ها خودش مگر چقدر درآمد داره؟ بر فرض مثال شما به خصوص در زمینه موسیقی های جدی، حالا ما موسیقی های پاپ رو کار نداریم، درآمدهایی دارن، ولی در مورد موسیقی های جدی، چه موسیقی کلاسیک، چه موسیقی ایرانی، چه موسیقی نواحی، اینها مثلا بر فرض یک کنسرت میدن فوقش مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا شنونده داشته باشن. خب این بلیت رو هر چقدرم بفروشه، اون مخارج سالن و مخارج نوازنده ها که پای ماشیش ما میشینن تمرین میکنن در نمیاره. تازه بر فرض مثال دارم میگم، اومد 10 میلیون تومان از این درآمد داشتن، این باید 1 میلیون تومنش رو به همینجوری بدن به دولت. اونم برای چی؟ اصلا دولت وظیفش پشتیبانی از هنره، وظیفش ساپورت کردن هنر جدیه و تازه میخواد از این را پول برداره. از این بر شما نگاه بکنید، اون وقت امکان داره هنرمند بیاد بگه که حالا من بلیتم رو فرض مثال 50,000 تومان میفروختم، اینا میخوام بفروشم 60,000 تومان، 10%ش از مردم بگیرم. خب بازم این دست کردن دولت تو جیب مردمه و بعد اون باعث میشه که بلیت گرون بشه، از اون وقت کسی نیاد کنسرت.
در نامه‌ای که از سوی خانه موسیقی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده، از او خواستند به عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد با جدیت تمام از اجرای شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی جلوگیری کند. به گفته اهالی موسیقی، تصویب این طرح بر روی قیمت بلیت کنسرت ها تاثیر زیادی داشته است. داریوش پیرنیاکان اظهار امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر لغو شود.
حتما باید بشه، یعنی ما اینقدر فشار باید بیاریم که حتما بشه، برای اینکه من امیدوارم که بشه. ما قبلا هم یه کارهای اینجوری از طریق خانه موسیقی انجام دادیم و اینا رو مجاب کردیم که یک سری کارها رو باید ندید بگیرن، یعنی باید به قانون تمکیه بکنن و هیچ جایی همچی چیزی نیست.
احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است رقم 10% کسر شده از بهای بلیت در عمل چیزی نخواهد بود، ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور تجمیع و در محلی هزینه شود اثر خود را نشان می‌دهد. کیوان ساکت نوازنده و سرپرست گروه موسیقی وزیری نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
این قانون اخیر که 10% از کنسرت ها به نفع دولت و به جیب دولت بره، به نگاه من و نه تنها من بلکه چند هزار نفری که اون نامه را امضا کردند، دست کردن در جیب هنرمنده، هنرمندی که با مشکلات فراوان و عدیده‌ای در طول سال مواجه است. چندین ماه از سال اجازه کنسرت دادن ندارد و خیلی کنسرت ها رو به سختی میگیره، خیلی وقتا کنسرت ها لغو میشن، کنسل میشن و مطالب از این قبیل. خودش نشانگر این است که دولت و متولیان هنری از اهمیت حمایت هنرمند و هنرمندان ملی غافلند.
علی ترابی مدیر کل پیشین دفتر موسیقی نیز اول خرداد از سمت خود استعفا کرد و در جلسه تکریم خود ابراز امیدواری کرد که این امر تلنگری باشد تا حریم موسیقی بهتر رعایت شود. به گفته تعدادی از اهالی موسیقی، آقای ترابی منتقد قانون 10% بهای بلیت بود و به همین دلیل از این سمت کناره گیری کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. آدرس تلگرام رادیو فردا رو هم خدمتون اعلام میکنم به نشانی telegram.me/radiofarda. خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در اونجا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا موقع بدرود و خدا نگهدارتون.